دوباره خورشید آهسته آهسته به وسعت بیکران آسمان قدم می‌گذارد. صبح آمده است تا با چوب جادویی‌اش همه را بیدار کند. با نگاه مهربان خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. صبحتون بخیر باشه. انشالله همین ابتدای برنامه ارتحال حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنیم خدمت همه شما عزیزان، خوبان و همراهان صبح و گفتگو، و خوش آمد میگیم به صبح و گفتگوی امروز شنبه 9 اسفند ماه 1399، 15 رجب 1442 و 27 فوریه 2021 میلادی. Thank you. انشالله امروز هم مثل هر روز و هر هفته با موضوعات مختلفی و متنوعی در خدمت شما هستیم که همراهی شما رو میطلبیم که با ما همراه باشید. موضوعات خودتون، نظرات خودتون، پیشنهادات خودتون، حتی راهکارهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. اگر احیانا معضلی، مشکلی هم مد نظر شما بود که صلاح میدونستید در برنامه مطرح بشه، حتما با ما در میون بگذارید. از طریق راههای ارتباطی متعددی که در خدمت شما هست، 301035 سامانه پیام کوتاه ماست، 2265 2285 و 2786 1035 هم که تلفن‌های ما در رادیو گفتگو است. در کنار این سه شماره شما برنامه کاربردی ایران صدا رو در اختیار دارید، هم برای شنیدن، هم برای در اختیار داشتن برنامه‌ها و هم برای همراه بودن و در ارتباط بودن. و در انتها هم شماره آشنای 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در خدمت شماست. اما انشالله امروز با این موضوعات در خدمت شما هستیم. قرار هست بریم سراغ کلینیک های زیرزمینی که تهدیدی عنوان شدن برای سلامت جامعه، و بعد از اون میخواییم درباره واردات چای صحبت کنیم که در 9 ماه گذشته 220 میلیون دلار چای وارد کشور شده. بعد از اون به همایش ملی خیر ماندگار سر خواهیم زد که 3 دورش برگزار شد. در هفته گذشته گزارش ها و آمار گرفتیم، این هفته میخواییم جمع بندی همایش رو به اطلاع شما برسونیم و پایان بندی همایش و خروجی همایش رو. بعد از اون هم بریم سراغ بازار مرغ که نابسامانی ها در این بازار همچنان ادامه داره.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید.
توی همین ابتدای برنامه و اولین بخش گفتگوی امروز میخواییم درباره کلینیک های غیر مجاز صحبت کنیم. کلینیک های غیر در واقع رسمی ما که به صورت زیرزمینی مشغول فعالیت هستن، فعالیت پزشکی دارن انجام میدن در امور مختلف، هم دندان پزشکی، هم طب سنتی، پوست، مو، زیبایی. همین کارها در بعضی از کلینیک های زیبایی و زیرزمینی در حال انجام شدن هستش که از لحاظ قانونی سلامتی مردم رو داره به مخاطره میندازه و هشدارش هم از طرف معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان اعلام شده. میخوایم هم صحبت بشیم با میهمانان ارجمندمون، سرکار خانم دکتر زهرا شیخی مبارکه، سخنگوی محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، و همینطور جناب آقای دکتر احمد باطنی، ریاست محترم انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران. خانم دکتر شیخی سلام، صبحتون بخیر. خانم دکتر شیخی سلام، صبح شما بخیر باشه انشالله. خب آقای دکتر باطنی سلام، صبح بخیر. دوستان صدای ما رو اگر میشنوید، من سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر باطنی، صبح بخیر میگم و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر باطنی صدای ما رو میشنوید؟ قربان. خب صدای ما رو نمیشنون، اما تا ارتباطمون مجدد وصل بشه با هر دو بزرگواری که میخوایم در این باره صحبت کنیم، ما توی خبرها داشتیم که این کلینیک ها که در همه شهرها، حالا معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان هشدار رو دارن، اما در شهرهای بزرگ داره این اتفاق به صورت خیلی رسمی و شایع داره صورت میگیره. ما همین الان هم وقتی که مراجعه میکنیم میبینیم یک سری آگهی ها بر در و دیوار تمام منازل زده شده، از لیزرها و از انواع درمان ها گرفته تا انواع زیبایی هایی که دارن در کلینیک ها انجام میدن. وقتی سراغشون هم میری قاعدتا مجوز به نام یک پزشک هست، این پزشک اونجا حالا یا مقیم هست و یا نیستش و کاری با این موضوع نداریم، اما انواع کارها تا جراحی های سرپایی دارن انجام میدن. آقای دکتر باطنی صدای ما رو میشنوید قربان؟
بله، سلام علیکم.
سلام علیکم، صبح شما بخیر باشه.
شما هم بخیر،
حالتون خوبه؟ متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم، باعث افتخاره که در خدمت شما و شنوندگان باشم.
متشکرم از شما. آقای دکتر باطنی، ما داریم درباره هشداری که صورت گرفت برای فعالیت زیرزمینی کلینیک های پزشکی که داره صورت میگیره، چقدر این موضوع رو تایید میکنید که وجود داره در شهرها، به ویژه حال شهرهای بزرگ؟ فرق نمیکنه شهر بزرگ کوچک، در هر حال وجود دارن.
عرض کنم که این موضوع متاسفانه کاملا واقعیت داره.
بله.
به خصوص در زمینه جراحی ها و مداخلات زیبایی این کار به صورت افسارگسیخته ای در حال تزایده. متاسفانه نهادهای نظارتی هم به قدر کافی نمیتونن پیشگیری کنن از این موضوع و روز به روز داره شایع‌تر میشه.
خب سراغ کی باید رفت؟ از کی باید جویا بشیم فعالیت این قبیل کلینیک ها رو؟
ببینید، موضوع این است که همطور که خودتونم مستحضرید، یک اقبال عمومی به مداخلات زیبایی در تمام دنیا دیده میشه، حالا مربوط به ایران به تنهایی نیست. بعد این کار طبیعتاً یک گردش مالی به دنبال داره و این سبب میشه که افراد غیر حرفه‌ای یا افراد غیر درست کار بخوان وارد این زمینه بشن. یکی از جنبه‌های خیلی مهم که شما فرمودید به نظر من نظارت بر تبلیغاته. ببینید، تبلیغات الان یک وضعیت اسفباری در کشور ما ایجاد کرده. هر کسی یک صفحه مثلا در اینستاگرام باز میکنه و من در جایی خوندم که با 5600 صفحه اینستاگرامی در مورد جراحی زیبایی به زبان فارسی داریم، در حالی که کل جراحان پلاستیک این کشور حدود 300 نفر هستند. غالب این صفحات اصلا متعلق به پزشکان نیستن و این جای ناراحتی داره. اینا اینطوری مریض رو جذب میکنن و بعد معلوم نیست مریض بالاخره توسط کی عمل میشه. حالا هر کسی که به اصطلاح درآمد بیشتری برای اون صفحه تضمین کنه، بیمار به اونجا سوق داده خواهد شد. من
فقط بله بفرمایید، اخوایی میکنم. چند وقت پیش شنیدید؟
چند وقت پیش شنیدم که یکی از پزشکانی که در حادثه تلخ ماجرای کلینیک سینا شمیران مرحوم شدن،
بله،
تا روزها بعد به نامشون صفحات مریض جذب میکردن و عمل میکردن و این جای تأسف داره که کسانی هستن که غیر پزشکن و این صفحات رو اداره میکنن.
و اینکه الان مردم، حالا اگر ما بگیم که حالا به حال به لحاظ رسمی کجا باید جلو این موضوع رو بگیره، کی باید رصد کنه، آیا باز هم سراغ پلیس فتا باید بریم، یا اینکه نه اصلا بحث یک تخلف صنفی هست و بیشتر از اون بحث تخلف صنفی، بحث به نوعی میتونیم بگیم جعل، حالا نه به معنای اینکه یک چیزی جعل شده، نه، جعل به معنای ارائه یک چیز غیر واقعی، یک موضوع امر غیر واقعی داره صورت میگیره. این رو الان کی باید رسیدگی کنه؟ به کی باید گفت؟ آیا باید مردم بیان شکایت انجام بدن، یا اینکه نه امور نظارتی ما، نهادهای نظارتی ما باید روی زمینه وارد بشن و به هر حال نظارت داشته باشن، جلوی این قضیه رو بگیرن که مخل سلامتی مردم هست، به خطر انداختن سلامتی مردم هست ادامه فعالیت این قبیل کلینیک ها؟
جناب هاشمی، اینکه شما اشاره کردین در حقیقت به زنگاه داستان، اون مهمترین نکته داستانه. من تصور میکنم در درجه اول باید سطح آگاهی مردم افزایش داده بشه. این تبلیغات و ادعاهایی که در فضای مجازی میشه، خیلی ها شخصا از نظر جراحی پلاستیک و جراحی زیبایی عملی یا ممکن نیست، ولی متاسفانه شما ملاحظه میکنید که تعداد زیادی از بیماران در حقیقت فریب این تبلیغات رو میخورن. متاسفانه خیلی از کارهای زیبایی به اصطلاح معروف هاسپیتال بیس نیست، یعنی متوقف به انجام در یه بیمارستان مجهز قانونی نیست و بعدا میشه در جاهای کوچکی هم با وسایل محدود اونا رو انجام داد. در نتیجه نظارت و کنترل روی اینا پیچیدگی پیدا میکنه. وقتی یه نفر میتونه در یه مطب اقدام به یه جراحی بکنه که حالا درست کوچکه ولی طبق فرمایش شما به درستی مخاطره آمیزه،
بله.
در نتیجه در قدم اول باید سطح آگاهی مردم افزایش داده بشه و چاره‌ای جز این نیست. ما از طریق وبسایت انجمن جراحان پلاستیک سعی کردیم که نهایت تلاشمون در اطلاع رسانی رو انجام بدیم. تلفن اطلاع در اختیار بیماران گذاشته شده، وبسایت گذاشته شده، انجمن آماده پاسخگوییه و من فکر میکنم امثال برنامه شما در آگاه کردن مردم خیلی مفید.
خب
توفا به نظر من،
بله،
یک مقدار تغییرات قانونی ببینید در مثلا فرض کنید ایالات متحده هم مداخلات در رشته های نامرتبط گاهن صورت میگیره، ولی برخوردهایی که میشه آنچنان بازدارنده هست که کمتر پزشک یا غیر پزشکی به فکر افتی که در رشته نامرتبط مداخله کنه. ولی در اینجا مثلا فرض فرمایید مبلغ دیه یا چیزایی مثل این برای بعضی از خلافکارها به هیچ وجه بازدارنده نیست، یک خلأ قانونی هم در اینجا حس میشه.
آقای دکتر میدونید من از کدوم منظر نگاهش میکنم؟ شما الان ببینید، ما وقتی که مثلا به عنوان مثال یک موضوع خیلی ساده پیش پا افتاده رخ میده، فرض کنید یک نفر برای امرار معاش میاد بساطی گوشه پیاده رو پهن میکنه، یا اینکه یک نفر میاد یک مغازه میگیره، از نقاط مختلف سراغش خواهند رفت، حتما از اماکن میرن سراغش، حتما از تعزیرات میرن سراغش، حتما از اصناف بازرسی اصناف میرن سراغش، به صورت روتین در سطح شهر داره اتفاق صورت میگیره. یعنی از همون دست فروش تا یک مغازه محال هست، حتی اگه میخواد مثلا یک نانی بفروشه، چیپسی بفروشه، ماستی بفروشه، اصلا غیر ممکن تخم مرغی بفروشه، غیر ممکن هستش که کسی بتونه اینجوری فعالیت انجام بده. اما تو این حوزه میبینیم که داره این فعالیت‌ها به راحتی انجام میشه، کلینیک‌های مختلف سر در میارن، حالا نمیگیم قارچگونه، ولی به هر حال سر در میارن تو نقاط مختلف شهر، تو محلات مختلف یکی دو تا کلینیک داریم که حالا با مجوز و بی مجوز مشغول فعالیت هستن. این یه نکته هستش. نکته بعدی این هستش که به هر حال از کجا این تبلیغات، فرمودید چند ده هزار آگهی اینستاگرامی مثلا به عنوان مثال داریم، از کجا میاد؟ وقتی که یک نیازی وجود داره تو در جامعه، الان به نوعی این افرادی که حالا سوداگر هستن باعث ایجاد زائقه های خاص هم شدن در جامعه. وقتی که شما میخواید توی حوزه بازرگانی مشغول فعالیت هستید، باید زائقه سازی هم روش انجام بدید. این افراد اومدن زائقه سازی انجام دادن روی مسائلی مثل انواع لاغری ها، انواع زیبایی ها، انواع نمیدونم مسائل مختلف از این دست مشغول فعالیت هستن. تبلیغات رو هم بر اساس اون زائقه میسازن. حالا این که اون نیاز رو برطرف میکند یا نمیکند، خیلیاش نمیکند به فرمایش حضرت عالی، خیلیاش هم شاید بکند که اونایی که مجوز دارن. اما میخوایم ببینیم که با وجود این به هر حال نظامی که بر نظارت ما وجود داره، دسترسی ما به کجا هست؟ باید بریم سراغ انجمن، باید بریم سراغ نظام پزشکی، باید بریم سراغ کدوم قسمت که بتونه این موضوع رو پاسخ بده که آقا چرا دارن کلینیک ها به این شکل مشغول فعالیت هستن؟ تازه حالا اونایی که مجوزم دارن باید بریم سراغشون که مثل داستان پارسال اون کلینیکی که در شمیران به فرمانده حضرت عالی که اسم بردید دچار اون مشکل شد. خب چرا مشکل دچار شد؟ چرا به لحاظ فنی تکنیکی، چرا به لحاظ ایمنی کسی بهش نرسید تا این اتفاق افتاد؟ همین ها سوال هست آقای دکتر. جناب دکتر سلیمان رو میشنوید؟ خب ارتباطمون با آقای دکتر باطنی ضعیف هست. آقای دکتر باطنی صدای ما رو میشنوید قربان؟ خب ارتباطمون که وصل شد، مجدد راجع به این موضوع با هم صحبت میکنیم که در دوره‌ای و زمانه‌ای که نظارت‌ها به راحتی و سادگی مقدور شده، میسور شده، چرا هنوز کلینیک‌ها فارغ از هر گونه نظارت مشغول فعالیت هستند؟ آیا باید بریم سراغ نهاد خاصی؟ عرض کردم بعد بریم سراغ نظام پزشکی. خب نظام پزشکی شاید بگه که من اصلا مجوز ندادم بهشون. خب باشه، مجوز ندادن، ولی در دوره‌ای که یک دستفروش هم نمیتونه کنار خیابون بساط پهن کنه، چطور یک کلینیک به اون عظمت میتونه مشغول فعالیت بشه، تبلیغات انجام بده، تبلیغات رسمی و غیر رسمی انجام بده، باعث جذب مشتری بشه؟ آقای دکتر باطنی صدای ما رو میشنوید قربان؟
بله.
عرضم این بود اگر شنیدید تا انتهای که باید سراغ کی باید رفت، کدوم نهاد؟ آیا انجمن پاسخگوئه؟ آیا سازمان نظام پزشکی پاسخگوئه؟ وزارت بهداشت پاسخگوئه؟ پلیس باید داریم سراغش؟ با کی به طرف هستیم آقای دکتر؟
جواب شمی در مورد این دو نکته که شما فرمودید من دو چیز عرض کنم. اولا در مورد بند اولتون، من یک تصحیحی در ذهن بعضی از مردم یا نهادها انجام بدم.
بله.
کسی که مداخله در جراحی زیبایی میکنه در حقیقت به خاطر نیاز مالی نیست. غالبا این کلینیک ها و این افراد تمول زیادی هم دارن. اعداد و نرخ هایی که ما از کارهای اینها میشنویم واقعا توسط هیچ جراح پلاستیک واقعی اعمال نمیشه. بنابراین درست مثال شما در مورد دستفروش و غیره مرتبط با این عرض من نبود، ولی من خواستم اینجا یه نکته کوچکی رو اضافه کنم که مردم بدونن کسی که این کار رو میکنه در حقیقت برای نیاز مالی نیست. بسیاری از دوستان عزیز من، همکاران پزشکی عمومی، همکاران نمیدونم تکنیکن و غیره هستن و به درستی دارن کارشون رو انجام میدن. نکته دوم که شما اشاره فرمودید در مورد زائقه‌سازی، مطلب بسیار درستی. ببینید من الان نمیتونم یه نفر رو قانع کنم که مثلا آقا یا خانم شما باید آپاندیسیت عمل کنید. تا وقتی آپاندیسیت نداشته باشه نمیشه همچین کاری کرد. ولی من میتونم برای هر کسی که شما بیارید 10 تا کار زیبایی بتراشم که بگم مثلا این کارها باید انجام بگیره. در نتیجه به این دید به قضیه نگاه کردن که اگر مثلا ما جلوی افراد غیرحرفه‌ای رو بگیریم نیازهای جامعه رو کی جواب خواهد داد، دید درستی نیست. برای اینکه نیازها پایان ناپذیره. ببینید فرزندان من و شما در همین جامعه بزرگ خواهند شد. فکر کنید که فرزندان ما بیفتن تو این دامها که ده ها عمل زیبایی و کار زیبایی بدون مناسبت، بدون ایندیکیشن بکنن. اما در رابطه با فرمایشتون که به کی مراجعه بشه، ببینید من فکر میکنم قدم اول برای هر بیماری چک کردن اون فرد یا مؤسسه است که داره کاری براش انجام میده. جالبه که خیلی از افراد رو من میبینم که در کارهای زیبایی آسیب دیدن توسط غیر پزشک و وقتی ازشون پرسیده میشه که چرا مراجعه کردید، میگن که ما فکر میکردیم ایشون جراح پلاستیکه. یعنی حتی یک به اصطلاح کار ساده 2 دقیقه‌ای که با فضای مجازی امروز خیلی راحته انجام ندادن، در حالی که ممکن است.
آقای دکتر، این به خاطر اون اعتمادیه که به اسم کلینیک وجود داره. وقتی که مثلا اسم یک جایی خورده میشه کلینیک، براش اعتماد ایجاد میشه، برای فرد اعتماد ایجاد میکنه. مثل اینکه الان ببینید، خب به هر حال اینا باعث میشه خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی میشه. یعنی اعتماد دیگه اگر بخوایم ما این رو آگاهی سازی کنیم، روی این تاکید کنیم، دیگه اون وقت اعتماد از بین میره. یعنی اینکه از این بعد هر کس که میخواد مراجعه کنه، اولین موضوع چک کردن مدارک و چک کردن صلاحیت ها باید باشه. یعنی فرد باید دیگه صلاحیت چک کنه. دیگه اینجوری نیست که نهادهای ناظری باشن که صلاحیت چک کنن. باید منی که میخوام مراجعه کنم، حالا دردی دارم، مشکلی دارم، به جای اینکه به درمان سریع اون درد بپردازم یا برطرف شدن مشکلم و نیازم، باید به فکر این باشم که اول یه چک بکنم، اول ببینم آیا این صلاحیتشو داره، آیا مجوزهاشو گرفته، آیا داره قانونی کار میکنه، غیر قانونی کار میکنه. این هم زیر سوال بردن اعتماد عمومی هست، خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی هست، از طرف دیگه تباه کردن زمان و وقت هم هستش. خیلی کوتاه لطفاً به من جمع‌بندی بفرمایید.
ببینید هیچ کار زیبایی در حقیقت جنبه
اورژانس نداره.
اینکه شما فرمودید ترند پزشکی و روش پزشکی در سالهای اخیر تغییراتی کرده، شاید مثلا 30-40 سال پیش که منم دانشجو بودم این صحبت بود که مثلا اعتماد پزشک چشم پسته باشه یا فرض کنم که پزشکا وقت زیادی نداشتن برای توضیحات و غیره. الان ما اصلا تشویق میکنیم در پزشکی جدید که حق بیمار از کوالیفیکیشن ها و توانایی های پزشکش اطلاع داشته باشه. حتی از پزشک میتونه از پزشک بپرسه بیمار که شما چند بار این عملو انجام دادی، شما چه نتایجی گرفتید. ولی فرمایش شما به طور کلی درسته. من نمیخوام بگم که یک به اصطلاح سیلابی الان بپا کنیم از این موضوع، ولی چک کردن هویت فرد مثلا جناب هاشمی یا باطنی در فضای مجازی کار نسبتا ساده ایه. ضمن اینکه نهادهای قانونی مثل وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و غیره این وسیله رو فراهم کردن. در تمام وبسایت ها، مثل وبسایت انجمن ما، اسامی جراحان پلاستیک مجاز به ترتیب الفبا نوشته شده و کنترلش کار چند دقیقه ایه و این خدشه‌ای به اون ارتباط.
پس به انجمن، به وبسایت انجمن مراجعه کنن، جراحان مجاز رو سرچ کنن، اگر اون فردی که به اونجا میخوان بهش مراجعه کنن در اون لیست بود، یعنی که میتوانن بهش اعتماد کنن و کار رو جلو برن، اگر نه متوقف کنن کار رو.
بله دقیقاً. البته ما ادعا نمی‌کنیم که هر کسی جراح آموزش دیده است واقعاً از نظر هنری خیلی پرفکته، ولی حداقل چیزی که یه بیمار میتونه چک کنه در حقیقت مهارت و آموزش ها و موقعیت پزشکشه. کاملا درست میفهمید.
متشکرم از شما جناب دکتر باطنی، ممنونم که با ما همراه بودید. صبح خوبی آرزو میکنیم و آرزوی سلامتی داریم. خدا قوت میگیم به شما و همکارانتون.
ممنونم،
متشکرم، خدا نگهدارتون. اما قبل از خداحافظی ما می‌خواستیم تشکر کنیم از دوستانمون، از نمایندگان محترم ملت در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که علی‌رغم هماهنگی که صورت گرفت بود برای حضور توی این قسمت حاضر نشدن، حاضر به پاسخگویی نشدن همراه دکتر باطنی، و به ویژه اینکه ریاست کمیسیون های دکتر شهریاری هم فرمودن که اصلا این موضوع موضوع پیش پا افتاده‌ای هستش و لزومی به مطرح کردنش نیست، فقط این هستش که رسانه‌ها دارن به این موضوع دامن می‌زنن. حالا آقای دکتر باطنی توضیح دادن که هم وجود دارد، هم خطرناک هست و هم نگران کننده که باید بهش پرداخت. به هر حال سپاسگزاریم از دوستانمون در کمیسیون.
گهی بر درد بی درمان بگریم، گهی بر حال بی سامان بخندم،
میخوایم بریم سراغ چای و واردات این محصول که در ایران هم ریشه داره و هم بسیار پرطرفدار هستش. میخوایم هم صحبت بشیم با میهمانان ارجمندمون، جناب آقای دکتر قاسم علی حسنی دبیر کل محترم اتحادیه بنکداران مواد غذایی و همینطور جناب حجت الاسلام المسلمین محمد تقی نقدلی عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس. جناب نقدلی سلام، صبح ازت عالی بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم تسلیت عرض میکنم وفات شهادت گونه زینب کبری سلام الله علیها رو خدمت همه شنوندگان عزیز.